بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی کتاب صلات فی صلات الانوات روز چهارشنبه هفتم دیماه 1390 مطابق با سوم صفر المظفر 1433.
محمد و آله و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. در ادامه روایتی که از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه بود که به شاگرد مکتبش مرحوم هشام رحمت الله علیه بیاناتی داشتن که قابل استفاده بود از هر جهت، در ضمن اون حدیث که روز گذشته چهارشنبه خوانده شد، حضرت فرمود که سمن بدن شما فقط بهشته، با چیز دیگه معامله نکنید. فلا تبیعوها بغیرها، بغیر البهشت چیز دیگه معامله نکنید این بدنهای خودتون رو. جای بدنهای شما بهشت خداست انشاءالله. بعد پشت سرش حضرت یه عنوانی بیان میکنه که خیلی بیان خوبیست، قابل استفاده است. حضرت میگه یا هشام، ان امیر المؤمنین علیه السلام کان یقول. مثل که همیشه حضرت یه مناسبتی پیش میامد اینو بیان میکرده، تعبیر به کانه اینجور جهات به کار میبرن که تکرر درش باشه. ان امیر المؤمنین علیه السلام کان یقول، حضرت چنین می‌فرمودند، لا یجلسو فی صدر المجلس الا رجل فیه ثلاث خصال لا اله الا الله. به نظر این اسلام و دین و چقدر این دین کاملیه، واقعا کامله. در تمام جاها دستوراتش دستورات با کمال تمام، واقعا همه جهتش تمام. نگاه کنید چه دستوری داده امیرالمومنین علیه السلام، فهم کان یقول لا یجلس فی صدر المجلس الا رجل فیه ثلاث. بالای مجلس هر کسی نباید جا داده بشه، یه مجلس یک تشکیل میشه، هر کفا بشه بیره جا میشه. متاسفانه تو خود الان روحانیت ما همجوره، جایی که مثلا جاییست که جایگاه های بزرگان، جای مجتهدین، جای مراجع، هر طلبی باید میشه میشه. بعد بگاه میکنه یه بزرگواری که میان، حالا یا به جنگ تای تنگ بفرمایید، آه بفرمایید، این که درست، این عمل اشتباهی، اصلا نباید اونجا رفته بشه بشسته بشه. در یک جایی که مرکز برای بزرگان قرار میشه، جای بزرگان طبق فرموده آقا میگم، نه اینکه من عرض کنم، من میخوام فرمایش آقا رو روشن کنم. حضرت میگه بابا جاتو بشناست، جایی که مال شخصیت های مرجع است، مال مجتهده، مال یه بزرگوار عالمی یا یه شخصیت یا حتی غیر عالم مجتهد، حالا بنده مجتهد مثلا از نظر خودمون داره میگم، بلا لزوم نداره شده حتی یه رئیس باشه، یه شخصیت فرمانده کل اون منطقه هست. همونطوری که حضرت به ابراهیم گفت، حضرت ابراهیم جلو بنداز این مردو، جلو بنداز پیغمبر ابراهیم، یعنیش حضرت ابراهیم خیلی برامه پیغمبر بود، او از پیغمبر براتا که خطاب آمد ابراهیم برو عقب، اون رئیس پادشاه رو جلو بنداز. درست تو پیغمبری، ولی او الان جلو مردم پادشاه، لا اله الا الله، لا اله الا الله. راستاسی ما چی میشنیم، چی میخونیم و چی کار میکنیم؟ اسلام تا کجا رو رعایت میکنه؟ که یک امیر قومی، بزرگی یک قومی، حالا عرض کردم اینا منظور مجتهدین مثال میزنم، خود برای خاطر خود ما دارم میگم و مراجع مثال میزنم، به احتمالی که الان تو حوزه خودمون هستیم داری صحبت رو میکنم، و الا این دستور مطلقاست. والا هر شخصیت بالایی که در هستن مجلس میبینی در یک جا اجتماع است، باید مواظبت بشه. امیر مومنین فرمود لا یجلس فی صدر المجلس الا رجلون فیه سلاس خسال، مردی که درش سه خصلت درش هست. چیه؟ او سه خصلت چیه؟ یجیب ازا سعد، یجیب ازا سعد، کسی که اگر سوالی ازش بشود جوابگوه، یعنی در رأس کاره. ازش سوالاتی بکنند، الا نداره که در چی سوال، که سوالی که مربون نکردی چی نگفت. کسی که سوالاتی که در رابطهش میشه جوابش او بیده، یعنی مسئول جواب اون سوال اون آقاست. یعنی چه از دیبا رماد یجیب ازا سؤل، کسی که شأنیت جواب دادن و پاسخ به سوالات او داره، که هر چی هست میگن ایشون آقا به دلشون بپرس، از رئیس بپرس. او پس او مسئوله. این یک. دوم و ینطق اذا عجز القوم عن الكلام، و ینطق اذا عجز القوم عن الكلام، در مجلس وقتی همه میخواد ساکت بشن نتونن حرف بزنن، ولی اون میتونه حرف بزنه، یعنی شأنیت مقامش در حدی است که میتونه صحبت بکنه، شأنیت مقامی داره میتونه حرف بزنه. فرمودن و ینطق اذا عجز القوم عن الكلام، دارای همچین منصب و صفتیه. سوم و یشیر به رأی الذی فیه صلاح اهله، مشارم بالبنان در رأی که صلاح اهلش او رأی میده، چی این کار بکنید چی این کار نکنید، این انجام داده بشه این انجام نده، رأی صلاح اهلش او میده. عجب، اینی که ارسلم مطلقه مرادم این که فقط مجتهد و مرجع مراد نیست، فرمایش حضرت تا به همه رو داره. کسی که و یشیر به رأی، مشار به رأی الذی فیه صلاح اهلهی، رأی صلاح اهلش او میده، چنین کار بکنید چنین کار نکنید، فرمانده است، شخصیت والاییست، رهبری داره، این باید در سر مجلس بشینه. بعد فرمود فمن لم یکن فیه شیء منهم، هر کسی که درش چیزی از این ستا نباشد، فجلسه بادم بره بالا بشینه، فهو احمق، تمام شد، توانه داد دیگه حضرت بشت دیگه. خب کسی که بره اونجا بشینه و هیچ کدر از اینا ندارد، ببینیم اونو دور از جناب شما عزیزم ببخشید بی ادب میشه، این احمقه دیگه، یعنی معلومه عقلش که کمه، یعنی آدم عاقل باشه نباده که بره بشینه. عزیزان دقت کنید این آداب رو چقدر خوبه که ما روحانیت مواظب باشیم، کجا بشینیم کجا نشینیم، مجلس در چه شرایطیه، آیا هر جا آدم باید بره بشینه؟ نه جای درسته، روایت داریم که اگر وارد مجلس شدی دیدی جای خالی هر جا هست اونجا بشین، درست، اما این جمعش با این روایت چی میشه؟ یعنی اونجایی که شأنیت نشستن خودت داره، اونجایی که شأنیت داره هر جا خالیه بشین، اما یه جاییست که شأنیت تو نداره نباید بشینی، بگه آقا بنده به دستور اسلام عمل کردم، اسلام باید هر جا مجلس دیدی جا داره بشین، نه کبلوتیه این نگاه کردن به یه بعد قضیه است، این نیست که اسلام کنار هم دیگه باید مطالعه گفته بشه، اینی که علما رو گذاشتن برای جمع بین عام و خاص و مطلق و مقید، برای چی گذاشتن؟ برای همه چیزا ما بعضی هستیم که توجه نداریم، یه روایت ببینیم همون روایت میگه عام هم به دستور اسلام، آبیشیم کنار بابا این روایت بذار کنار این، اینا اشتباهاتی است که گاهی در ما روحانیتی که دور از جناب شما دور از جناب سوادشون خود کمه، به این مشکلات رو دیدیم وقتی میاد جناب ها میشیرن میگه آقا به این دیم، میگه آقا ببخشید شما خیلی عوض میخوام جسارتی بدنش، شما بسید که کم درس خوندی، این داشت اینه مقام مرتبه، ممکنه حتی واقعی داره که اینا که بعض افراد کم سواد داریم با سواد هم میشه گاهی، ممکنه آدم خود من میگم جسارت به شما نشه حتی با سواد هم هست، ولی کار میکنم که در یه جایی لرزش پیش میاد، اونی که باید باشه نیست، پیش میاد. شما الان در شخصیت های مرجع تقلیدی از صدر اسلام تا حالا شخصیت این مثل شیخ مفید دارید؟ کم داریم ما. شیخ مفید ببینید در حالاتش، در تراجمش ببینید، ماشاءالله این مرد چی بود، این مرد چی بود، ولی هزار سال پیش چقدر این مرد. شاگرد شیخ مفید کیه؟ سید مرتضی. سید مرتضی خودتون میدونی چه بزرگواریه. عجیب بود این مرد. ابو سمانی، اما نه از آلک باش، عالمند بله، بزرگند بله، مرجند بله، اما باب در مقابل ائمه کوچکند. امکان داره یه مقابلی کبلاتی بشه؟ سید مرتضی، شیخ مفید آمد دیدن سید مرتضی، شیخ مفید تشم آمد دیدن سید مرتضی، شاگردش بود اما مولا شده بود. شیخ مفید گفت برن دیدن سید مرتضی، ازش تجلیل بکنه. وارد شد به خانه سید مرتضی و سید مرتضی تا دید شیخ مفید آمده دوید، آمد و بلند شروع بفرمایید آقا قبول قدمتون جناب رئیس شما مرتب کرد و اینا. بعدا سید مرتضی خواست جایی بره، میخواستن جایی تشریف ببرن. آقا شیخ مفید گفت نیستی که شما بنام گفت همشین برامیدش بود بره. سید مرتضی دستور داد به نوکرش، گفت آقا لطفا محبت کنید اون زین اسب رو مرتب کن. اسب خسابه قدیم ماشین که نبود و اسب اولاغ و امثال اینها میرفتن. گفت اسب رو زین کن میخوام برم. سید مرتضی گفت اسب رو زین کن میخوام برم. همچنین که گفت اسب رو زین کن بره، شیخ مفید گفت که سید مرتضی گفت بله ببخشید، این زین اسب شما رو من دیدم که بیادمی میشه، ببخشید، من دیدم که سگ بول بشکرد. شیخ مفید گفت، گفت من دیدم که زیر اسب شما رو شخص سگ بش ادرار کرد، شاش بشکرد. گفت شما دیدید؟ شیخ مفید گفت شما دیدید؟ گفت بله. گفت خب شما دیدید که دلیل میشه که نجس باشه، که شما یک شاهد بیشتر نیستید که. عجب عجب آتون خیل مرتضی گفت قرار شد در اسلام بیانه باید بشه، بیانه شهادت دو تا عادله، شما یک عادلید. من به حرف شما نمیتونم گم حتما بلی نجسه، برای من خاک هنوز. شیخ مفید گفت ای بابا اینجور نیست، من داره بهت میگم برای سو. گفت نه همینه. آقا بحثشون بالا گرفت، جر بس این دوتا عالم دو مرزیم گوان و شانه هر دو مولا این رو آقا دوا نکنی، دوا نکنی، الان هر دومون در نجف اشرفی. این همین سؤال رو می نویسیم می زاریم رو قبر امیرالمومنین جواب می گیریم. چقدر اعتقاد بالا بوده. واقعا من منقلب شدم وقتی این جمله رو دیدم، به جدم گفتم خدایا اینا چی بودن، چقدر اعتقاد داشتن که نامه بذارن رو قبر جواب بگیرن. اینا اعتقاد میخواد، بچه بازی شوخی نمی کنیم با هم. نوشتن مسئله رو، سید مرتضی نوشت مسئله رو قشنگ و با نظر شیخ مفید گفت و اینا که این نجسه یا نه. و سید گفت من به نظرم پاک است و شیخ میگه نجس است. و شما نظر مبارک تو رو به امیر مونی نوشتن، شب رفتن این نامه رو گذاشتن رو قبر مبارک امیر مونی، فردا صبح رفتن نامه رو بگیرن که جواب بدیدن بله جواب نوشته شده. جواب نوشته چه؟ الحق اولدی و شیخ معتمدی لا اله الا الحق ما اولدی. سید مرتضی گفت آه. گفت چشمم هر چی آقا بگه. خب اینجا حالا مسئلتون بدرد به هم ببخشید، ابن واحد آنون داره بحث میکنن کفایت میکنه یا نه. از فرمایش امیرالمومنین معلومشه کفایت نمیکنه. وقت اینجا فقه ها یک بیان دیگه هم که دارن که اینجا چطور شد مسئله اینجور شد. چرا بیان دیگر علما دارن که میگن بگیره اگر بناس دو نفر شاهد عادل باشد به یک عدل میشه، در جایی که اگر عدل واحد توأم با موضوعی نباشد که برای آدم قطع اینا بیاره، برای آدم اطمینان بیاره. اگر اطمینان بیاره چه کفایت میکنه؟ چی میشه با اینجا؟ جواب درسته، جواب عمومی درسته. سوال از حیث طبع قضیه است. کاری به این نداره که شما اگر فضلی به آقای فلانی باید علم حاصل بشون، علم و حجته، اون کاری به اون نداره. اونجایی که بیاس بگینه حجت بکنه حق با امیر سلام الله علیه حضرت امیر حق با پسرمه، یعنی جایی باید بگینه بشه. یعنی چه؟ یعنی اگر بناس با بگینه بودن ثابت بشود باید دو تا شاهد عادل باشه. اما اگر یه موقع شما میگه من آیت الله رو قبول دارم، آجه ها دیگه چیزی بگه، من 100% و من یقین پیدا میشه مثل که الوزر میگه، مثل که امام علیه السلام مثلا بگه، مثلا مخوام بگم اونجا خواهد داریم، اون خارج از بحث ماست. پس عبارت حضرت اینه. ببینید اینه که عرض کردم کسی باشه زور رعی، گاهی بود زور رعی هم برای آدم اشتما میره، برمون عیبه بشن واقعش اینطوریه، آدم نمیشه. من دو خودم دارم نصیحت میکنم، هیچ نمیتونم غرور بگیرم با خدا قسم. در این حال گاهی نگاه میکنم مسئله میگم، باز اجازه بدید میترسم شاید اشتباه باشم، از من بهتر ممکنه کس دیگه باشه بفهمه. خب آقا انشالله همیشه در نظر رأی دادنتون احتمال این بدی که بزرگوار دیگری شاید رأی دیگری داشته باشه. اینجور افرادی که دارای چنین مقامن میرن سر جای بالا بشینن، حالا بالا نشینی بشه باشه، جای بشین که برنخیزی، جای خودت باشه. این فرمایش حضرت چقدر جالبه. حضرت فرمود پس ان شاء الله کسی میتواند بالای مجلس بشه که دارای این سه جهت باشه. فکر میکنم امروز بس باشه، چون وقت ما دیگه فرمود به چند دقیقه هم درسی باید بگم. یه پایان عزم و صلواتتون مرحمت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله ای که اشاره کردیم و بودن که اگر چنان که نماز میت رو چند نفر هستند جماعت نخواد خونده بشه، در بین افراد عادی جماعت هم نیف کنن، بخون نماز میت هم بکنن، آیا این مرجحات هم اینجا هم جاریه؟ که بریم ببینیم کدوم افقه، کدوم اقره، کدوم اسنه، اینا رو میاد یا نمیاد. ظاهر عبارت مسلمت اینه که این صفت ها و مرجعات مال جماعته، ظاهر کلام مسلمت این مال جماعته، کسی میخواد امام جماعت بشه این رو باید بره. ولی که مرحوم صاحب جای میگه ولهو وشه بدن نیست، آدم بگه در فراداش هم رعایت بشه بد نیست، بعدش هم اگر اختلاف شد قرعه بشه، وقتی هر کدوم اقرع نداشتیم قرعه. ولی ممکنه بگیم علت این که مرحوم صاحب محقق صاحب شرایع نگفته این رو در جماعت، فقط گفته گفته اگر جماعت میخوانید باید این رعایت بشه، شاید جهتش این بوده چون در فرادا تشاحی به وجود نمیاد. در فرادا همه برن نماز باشتن برو بخوره، لازم نکرده بیریم افقه و اقا باشی که خب آقا شما باید سوید آقا بری فرادا بخونه، آقا بری فرادا بخونه، همه بخونن دیگه، تشاحی بیم اختلاف میشه بیاد. که شاید نکتش این بوده تا بریم اقا بگیم افقه بگیم، هر خوریش پنج تا نماز بوده بشه، پنج تا فرادا نماز مگید بخواه چشم داره. شاید علتش این بوده که سه مرحوم محقق نگفته در قیل جماعت، حرف بدی هم نیست. فاضل اندی گفته من در جماعتشان تازه حرف دارم، در جماعت شما حرف دارم. چرا؟ اونجا هم ممکنه گاهی کسی بگه حالا چه لزومی داره اقرار و افقه جلو بیفتن که چند تا جماعت خونده بشه، چه اشکالی داره؟ فاضل اندی میگه اندی نزد من اندی عجوز چی چی جماعت او جماعتین او جماعات دفعتا واحده، چه اشکال داره؟ یک دفعه دو تا جماعت منعقد بشه، سه تا جماعت. خب اگر جماعت بشه متعدد بشه چی میشه؟ دیگه تشاح منو نداره، خب دعوا کردن نداره. آقا جان بله حضرت مصطفی علی اقرعی بفرما، آقا هم افقه بفرما، آقا هم اصلا همه تون بری جلو، این یه جماعت اونم یه جماعت اونم یه جماعت، این دیگه کجا تشاه میشه؟ کو تشاه؟ تا بیرون بگیم آقا اقرع مقدبان، افقه مقدبان، اصن مقدبان، اونو دیگه بفرمایید. یلا همتون باشید جماعت، ای آقا یه جماعت، اون یه جماعت، یه جماعت چشکل داره؟ صاحب جوار میگه بخورده همچین تکام میخوره صاحب جوار، ناراحت میشه. چی شد؟ نفهمیدیم چرا همچین سر از آب داره برد. چند تو جماعت؟ چی داره میگید شما؟ چند تو جماعت یه دفعه وای بسه؟ ما در تاریخ اسلام سراغ نداریم. کجا شما سراغ دارید؟ یعنی بینید کجا در سراغ دارید که در یک نماز مگه چند تو جماعت بلا فاصله سن؟ ما همیشه چیز ندارم. میگه ممکن من ازالک صاحب جان، ممکن منش بکنیم لعدم معهودیت این فی الاسلام فی الشر. من ندیدم کجا هست بفرمید که اطلاق بفی ما ذکر را بعد جمعه ما با تعجب میکنم اینجا دارم تشاهی به وجود بیم نفهمیدم. خب حالا نظرتون چیه آقای صاحب جان؟ یعنی حالا ببخشید شما سر حرف باز کردید، ما تا حالا که داشتیم باز به شما حرف نمیزدیم، اما شما الان دعوا رو انداختید. چی؟ یعنی به نظر شما، حالا صرف نظر نمیخوام بگم محدودیت نداره، بسیار خوب، حالا سوال مسئلتون، به نظر شما اگه دو تا سه تا آقا جماعت یه دفعه وایسن بر مسجد اشکال میگیره؟ جایز نیست. میگه که الاقوا اندی الجواز بارکلا. صرف جای میگه که اگر چه من جایز میدونم، من به نظر اشکال نداره تو تا سه تا جماعت هم. نه تنها حتی یه دفعه متعاقبشم به نظر من جایز باشی. فرض کنید آقا متعاقب که انجام شده، ما حالا در زمان ما حالا چند تا نماز جمعانی کن بگیم یه جنازه اونجا نماز خونده، آقا باز اون میاد در قوم هم میگه دیگه نماز بخونه. اینا که متعاقب ما داریم، متعاقب که خیلی معقوله، اما معن باشه رو من ندیدم. البته حالا شما راست میگه صاحب جان، معن رو ندیدم تا حالا که یه جنازه رو دو تا نماز جماعت با هم دیگه وایسندش میکنن، ما اینو ندیدیمش. اینو راست میگه صاحب جان. حالا حالا از نظر شرعی حالا اگه فرفت حالا جنازه اینجا گذاشتی، یه آقا میگه یه آقا میگه این جماعت، اینم جماعت اشکال داره به نظر تو؟ یکی از شرایط نماز بر میت اینه که با هم نباشد. چیزی نداریم تو روایات، اخبار هیچ اشاره به این نکردن. بنابراین پس با توجه به این نکته کجا میتونه این مسئله سبز بشه؟ رفاقای عزیز، فضلای بزرگوار، کدوم مسئله سبز میشه؟ این تشاه کجا سبز میشه؟ اونجایی که یه آیین بعدا درست کرده خیسون دنش دیگه، همه رو خیسش کردن دیگه، هیچ دیگه اصلا به قرآن نمیرسه که. اینجوری که آیون بر محلا پیاده کردن دیگه قرآن ملا نداره که، به همه وایسان نماز دیگه. پس کجای سبز میشه؟ این عبارت علما جاش کجاست؟ کجا؟ اینه که میگن الافقه فالاقرع فالاسن فالاسبه فالقرعه، این از کجاست؟ جاش کجاست؟ چی نداریم؟ چرا؟ کجا جاش؟ اینه که در یه جایی فرض بکنیم که در دو تا جماعت بینشون اختلاف بیاد، یعنی اینا بگه من میخوام بخونم، میخوام تو تایی شدم نمیخواد اینجا درسته، اینجا جای تشاف بشون. یعنی یه جاییست که فقط و فقط یک جماعت ممکنه، نمیشه جماعت دوم تشکیل بشه، موانعی در کاره اونجا هم درست. مثل اینکه ولی اجازه نمیده، ولی گفته یک جماعت بازم، خب اجازه نده، مجموم یکی بخونه دیگه. حالا یکی کی بخونه؟ اینجا مسئله تشاه میاد، الاغره الاسقه. آها، پس جاش میشه براش درست کرد. بنابراین پس به نظر میرسد مسئله این مرجحات در همه جا جاریه، هم فی الجماعات هم فی الفرادا. اگر در فرادا اون بیان رو نکنیم که بگیم کلت برن وایسن، و الا اگر بنا بشه ولی یکی رو اجازه بده، باز اونجا هم همین مطلب قابل اجرائه. این بحث تمام شد. و صلی الله علی محمد و آله.